در شام هم هست که بیشتر پیامبران در شام بودن به احتمال زیاد که در شام بوده و از مجاز براشون می آوردن. خیلی خوب یک کلمه داره او حرز را حالا راجع به کلمه یه حرز. حرز نوعا از نوع ذکر دعا، ذکر و دعا و نوشتاریست به چیزی بنویسن برای حرز انسان. حالا ذکری، آیه قرآنی، دعایی، ممکنه کلمات به لغات دیگری غیر زبان عربی به زبانهای دیگریست. این نوشته ها حرز است. خصوصیت حرز چیه؟ چگونه از انسان محافظت میکنه حرز و سبب حرز انسان میشه؟ نظر تئوریایی هست. یکیش اینه همان این نیروهای علوی را جذب میکنه، یکی ملائکه را جذب میکنه و تا اینکه از انسان محافظت کنه. خب ما عرض کردیم، همیشه این مطلب عرض شد که ما دو جور نیرو داریم، یه نیروی سفلی داریم اینا اجنه است، یه نیروی علوی داریم اینا ملائکه است. ولی یه تقسیم دیگر اینه، نیروها دو قسمت، یکی یه سری نیروها در راستای خیر فعالن، یه نیروهایی در راستای شر. اینایی که در راستای شر بهشون بگیم شیطان، اینایی که در خیر و در راستای خیر فعالیت دارن بهشون بگیم ملائکه فرشتگان. حالا ممکنه اجنه خوبان باشه. خب بالاخره این حرزها این خصوصیت رو دارن. ما خوندیم گاه و بیگاه میخونیم شکاری انجام بدیم که ملائکه جذب میشن، قرآن تو خونه باشه ملائکه در خونه میان حاضر میشن. یه سری کارهاییست که ملائکه رو جذب میکنه و از انسان محافظت کنن. یکی از اینها این استفاده از روغن بان مالیدن یا حرز همراه داشتن، ملائکه میان و از شخص محافظت میکنن. یه خیلی خوب، البته احتمالات دیگری هم هست، ممکنه کمک گرفتن از اجنه هم باشه، اجنه خیر هم باشه، ممکنه چیزهای دیگر هم هست، چیزهایی که ما نمیفهمیم. خب یک کلمه دیگری در این روایت و هو ذکرون احتمال داره و هو ذکرون، یعنی روغنبان هم حرز است و هم ذکر، یعنی این حکم تسبیح داره. حالا ذکر یعنی اگر هم ذکر باشه، ذکر به حکومه میشه نه به حقیقت، حقیقتا ذکر نیست، روغن است، ولی به حکومه یعنی آثار ذکر داره، ولی ذکر نیست، ولی آثار ذکر داره. کسی که روغن بان میماله که داره ذکر میگه، حکمه انسان داکر پیدا میکنه، چه احتمالی هست؟ ولی احتمال قوی تر این است که این ذکرون نه ذکرون و هو ذکرون نه است. اگر گفتیم ذکرون معناش این میشه که این روغن قدرت نفوذ داره، به همون گونه که میگن در تعریف ذکر و انثا، ذکر میگن نیروی فاعلیست در مقابل انثا، نیروی قابلیست، ذکر نیروی فاعلیه، انثا نیروی قابلیست. خب این حکمش این میشه که واقعا ذکرون یعنی نیروی فاعلی، ورود میکنه، نفوذ میکنه در بدن و بیماری را از بین میبره و آثارش را به جا میذاره. ولی در مقابل روغن ماده، روغنیست که آس بیماری و آس اسباب وارد بیماری را جذب میکنه به خودش و از بدن خارج میشه، خارج میکنه با جذب. بله حالت قابلی داره. ولی اگر ذکر باشه، مرد باشه، قدرت نفوذ و نیروی قابلی فعالی خواهد داشت. این احتمالات وجود دارد. احتمال بیشتر
افتاد دیروز فهمیدیم که قدرت نفوذ نداره.
بله
بان؟ نه بان نه
ذکر چی قدرت
نفوذ؟ فهمیدی که قدرت نفوذ نداره.
نه قدرت نفوذ از پوست نداره، ولی از موچا. زیر دهن لیل یه جری فی العروق وارد رجام میشه و قدرت نفوذ داره. حالا یعنی این ذکران البته احتمال هم داره که ذکر به معنی گرم هم باشه، ذکر یعنی گرم از فرض کنید و انزا یعنی سر. فازنول چگونه بگیم فازنول؟ بعضی روان ها سرده بعضی روان ها گرمه، این احتمال هم هست در باره روان ما.
اینکه فرمودید به فوز جذب نمیشه، یکی از ائمه دارن امام صادق با زر آلود کردن زین اسب شهادت هست، این چی؟
چی؟
امام صادق یکی از ائمه را این دقیقش آنگاه است
فاید را هم بود دیگه
جذب
را
بود جذب را چیز شد
از راه مواس باید بدن میشه جذب را فوزی بشه
پس جذب داره
بله؟ خیلی خوب، این بحث روحل بان، بحث بعدی بله؟ اینجا نیست، در عربستان زیاده، ارزش هم نداره، ولی اینجا ها نیست، مگر اینکه معادل داره، باید بررسی کنید ببینیم آیا معادل من گشتم اون زمان پیدا نکردم معادل فارسی چیه؟ آیا اینجا وجود داره یا وجود نداره؟ چیزی پیدا نکردم
استاد وقتی دست حنا میزنی رنگ میگه این
نفوذ حنا
در
پوست نیست؟ نه دیگه این رنگ میگه شاید که نفوذ نکرده روحال اسمانی نفوذ هم نکرده دست
نفوذی که در روزنهای هست همه چی بهشون پوست
میکنه سم و
همه چی پوست
میکنه
پوست
زنهایی
داره پوست
بدن زنهایی
داره
همین اون جایی که مو هست نبود بکنه مویریز هم باشه
حتی مو نباشه کف دست
کف دست و همه اونیز جذب داره الان ببینید چرا انسان ویروس در انسان تأثیر نمی کنه مگر اینکه از راه دهان وارد بشه یا از راه مثلا بینی وارد بشه یا از راه زخم وارد بشه چرا با این که ویروس کوچکترین موجود قدرت نفوذ از پوست نداره هیچی از پوست رد نمیشه اگر هم رد بشه فقط از راه موهاست ما هم دیدیم بیشتر روان مالی مال موها بوده سر و محاسن و سبیل و ابرو و داخل بینی و همزاره به همین جهت قدرت نفوذ نداره بعید به نظر میرسه
امامی که مسموم شدن امامی که مسموم شد روی زین اصل نشست
بله نشستن خب اینی که
لباس داشت
این زهر زهری که داخل بدن اگر لباس داره که هیچی نفوذ نمی کنن
لباس داشت
مگر اینکه خیس باشه این روغن مثلا این زهر حالت مایع باشه از لباس ها نفوذ کنه عبور میکنه میره به پوست بعد این موهایی که در پوست هست کنه جذب شده
کنه نمیشتن لباسش تر بیده نمیشتن لباس ما تر بیده
و اگر خوش باشه دیگه عبورش که خیلی است قابل تصور نیست
بعضی زهران از
کفش ها
بعضی زهران هست اینوی با دیگارده از کفش کفششون بگیرن
بله
زن بیزن داخل پا داخل کفش ها سرایت میکنه
بزن زمان میره وارد بگیر بله سرایت این بشتر اگر جذب باشه از نایی مو موی پا خیلی خوب حالا این مسئله تمام شد بحث بعدی راجع به شقاق این باید در جلد سه می آوردیم ولی خب این از قلم افتاده بود حالا اینجا جاش مناسبه هست برای افرادی که مبتلا به ترک دست و پا خیلی های ترک پا یه چیز شایعه است خصوص بین خانوم ها مبتلا بشن به ترک پا درمانش در روایت اینه بفرمایید روغن بان روغن بان را در ناف بریزید یا به ناف بمالید بستگی به نوع ناف اگر ناف عمق نداره سطحی یا کوچک است یه پنبه ای این آغشته کنید با روغن بان و بذارید در ناف ترک دست و پا خوب میشه یا اگر ناف بزرگ باشه یا عمق داشته باشیم را روایت فرماید که روغن را در ناف بریزیم. خب روغن پان روایت فرماید روغن پان در ناف بریزیم ترک و دستی با خوب بشه. این چیزیست که فقط معصوم میتونه بگه، علمی راحتی مسائل را کشف نمی کنه. روغن تو ناف بریز ترک پات خوب بشه، روغن در ناف بریز ترک دست خوب بشه، روغن در ناف بریز خشکی دست و پا از بین میره، روغن به ابرو بمال ترک لب درمان میشه. اینه مال ائمه است. پس این یک درمان ترک پا است. تجربه من اینه که اگر کسی از روغن دیگه هم استفاده کنه، مثل روغن بنفشه، حتی روغن زیتون، در ناف بریزه ترک دست و پا را درمان میکنه. ولی به نظر میرسه روغن باند خیلی قوی تر در این مسئله تجربه
است.
تو دلیل هم داری؟ روایت هم داری. من سرغت که به جمعه رسل یه روایتی خوندیم، نافت را با روغنی که به سرت میمالی روغن مالی کن. ناف را اما تو موضوعش فرق کنه. اون راجع اگر بخواستی که نافت مشکل پیدا نکنه. خیلی اولی ما از این روایت این معنا به دست میاریم، این معنا به دست میاریم که از ناف یه راهی به پا هست وجود دارد. روغن را از ناف بریزن راه پیدا میکنه به پا، راه پیدا میکنه به دست و میرسه به دست، میرسه به پا و ترک دست پا را درمان میکنه. اینجوری میفهمیم. خب اگر این را فهمیدیم این استنباط را علم شده. بله خب ما هدفمون، چون هدفمون درمان و تحقق درمان است، هدفمون اینه، هدف اینه که ترک دست پا خوب بشه. بله بحث استدلالی و استنباطی اینجاش به این قواعد کمک نمی کنه. نمیتونی القاء خصوصیت بگی روغن مالی خصوصیت رو نداره، این نیاز به قرینه داره. درمان محقق بشه، منتها ترس ما اینه که عوارض داشته باشه. روایات این مشکل عوارض رو نفی کرد، فرموده نافت را روغن مالی کنید با همون روغنی که سرت روغن مالی کنید. یعنی شما روغن بنفشه میتونی در ناف استفاده کنید، میتونی روغن بان مثلا در، میتونی روغن در ببینید الان این در فقه امکان نداره. القاء خصوصیه در فقه امکان نداره، میشه قیاس. این همون قیاس ابو حنیفه کرد، راهی نداره اذا قیست السنه و حقیقی این مسلم. ولی چون در طب این خصوصیت وجود داره و اون تجربه به کمک میاد، قاعده
تحسیس
کرد، قاعده بلا میشه قاعده تحسیس کرد. ما این هم همیشه مکرره گفتیم، اینجا یه روایت ضعیف سند داریم، قابل اعتماد نیست، این دلیل نمیتونه باشه مگر اینکه تجربه رو کنه کشم. اینجوریه. حالا این در این موارد ما میگیم چرا خب مثلا طب دیگر را قبول نمی کنیم، طب شیمیایی را قبول نمی کنیم. چرا؟ چون فهمیدیم اینا عوارض داره، دیگه ایمن نیستیم. ما در باره استفاده هر دارو ایمن نیستیم مگر اینکه مجوزش از امام صادر بشه. خب ما یه سری داروهای مثلا منصوص در روایت، مثلا مرکبه یک اما مرکبه یک شما استفاده کن برای بیماری عرقان و کبد ابزاریان. ولی ما استفاده کردیم دیدیم مرکبه یک برای رشد مو خوبه، مثلا بیانه بزار بزنم و میتونیم برای رشد مو هم استفاده کنیم، چرا نتونیم؟ مجوز استفاده شداریم از عوارضش هم ایمنی، این آثار هم دارم با تجربه به دست آمده.
این که میفهمم مجوز استفاده در مثال ناب، روایتی که میفهمم برای اینکه مشکل در ناب هست روغن
تو همین عرض کردیم.
خب این مجوز هست با تغییرش، شما دقت بفرمایید
چه تغییری؟
تغییرش برای حل بیماری ناب نفرموده برای هر چیزی.
عوارض داره، یعنی همین قد که گفته در ناب بریزی جان عوارض داره.
عرض بنده اینه که ممکن است وقتی که روغن زیتون در ناب بذاریم قام خوب بشه، ولی اینجا با مجوز اینکه روغن زیتون بذاریم که ناب خوب بشه اون عوارض مهمی که ممکنه داشته باشه برای پا سلب نمیشه. که
عوارض نه کلنا با همی که همه گفتن در ناب بریزید یعنی عوارض نداره، نه برای پا نه برای سلب.
برای علاج ناف
خیلی
زده نگفته برای همه
چیز، نه اصلا علاج ناف هم نیست، گفته اگر میخوای مبتلا به درد ناف نشید نافت را با همون روغنی که سرت را میمالی به ناف هم ببان، اصلا سالمه، انسان سالم بیمار هم نیست. اگر میخوای مبتلا به درد ناف نشید
این
یعنی این روایت بدونیم استفاده کنیم. اگر ترک دست پا داشته باشی روغن زیتون تو ناف بریزی ترک باز تشدید بشه، یا این که مثلا عوارضی داشته باشه از این ابدا استفاده نمیشه.
ولی در مرکبه یک که شما میفهمید تجربه نشون داده برای مو، حالا مثالی باید بحث کنیم برای مو، خب اون عوارض پس داره پس بعد از درمان است، برای پیشگیری قبول، ولی برای مرکبه یک مثال میزنید که برای رشد مو موثره اونجا پس قطعا احتمال عوارض هست.
چرا
ما نمیتونیم بیاییم قیاس
بکنی
و یا از
وقتی امام برگود استفاده کنی یعنی عوارض نداره؟
برای اون بیماری
نه، عوارض ربط به بیماری نداره، این عوارض خواه ناخواه مترتب بشه، چی بیمار باشه چی سالم باشه. عوارض این شکلی، الان عوارض این داروهای شیمیایی چی بیمار باشه چی سالم باشه، چی درست استفاده کنی چی نادرست استفاده کنی، عوارض به جا میزنه.
ممکنه عوارض مهلکی باشه،
عوارض مهلک باشه، ولی
وقتی
نه ببین ما میگیم همین تجربه نه که خصوص نیست
استاد بشه یقین توی قرص خون امام فرمود فیه منافع و کسی را راقیم که تو دوتا ما تجربه کردیم نتیجه داریم و قیشم دستتون بازه
بله دیگه استفاده در خیلی جا سرطان خون درمان میکنه، سراخ قلب درمان میکنه. همین که امام میگه این استفاده کنید این دارو، ما از عوارضش ایمنیم. ایشو میفرماید که شما اگر بیمار نباشی استفاده کنید، این بیماری که منصوص نباشه، بیماری منصوص نباشه استفاده کنید ممکنه عوارض دار. اینجوریه یعنی در این شبیه این شکل. ولی بنده این یک عرض بکنم همه که امام فرمونه استفاده کن یعنی عوارض نداره، چه بیمار باشه چه سالم باشه.
بحث هر کتاب الحجم اومده که راوی از امام سوال میکنه اگر من موقع دست و پام ترک بخوره میتونم از روغن زیتون استفاده کنم یا نه؟ امام فرمونه
یعنی
روایت
نیست، یعنی روایت دیگه هم دارم. خیلی خوب، حالا این روایت شما بکنیم. روایت اسحاق بن عمار و عمر بن حذینه در کتاب کافی قال شكا رجل الى ابي عبد الله عليه السلام شقاقا في يديه و رجليه، یک شخصی به سوی امام صادق از ترک دست با شکایت کرد. امام فرمود فقال له خود قطمتا یکم بگیر، فجعل فيها بانا در اون روحل بان بذار، وضعها في سرتك در نافت قرار بده. اینجا امام بان بفرد ولی مراد همون روغن است، روغن بان قرینه بعد خارم. فقال اسحاق، اسحاق به امام عرض رجعت تو بدار، یجعل البان فی قطنه و یجعلها فی سرته. این تعجب بکنه روغن در یک پنبه قرار بده به درگاه قرار میده برای درمان درک الاشتفاء. اسحاق تعجب میکنه، سوال میکنه چگونه است این روغن در ناف به در پنبه بذاره و بذاره در ناف ترک باش درمان درمان بشه. تعجب میکنه ایمان فرمد قال اما انت یا اسحاق و اما شما ای اسحاق فصب بالباله فی صورتک، بال را در ناف بریز. فصب بالباله فی صورتک فانها کبیره زیرا نافت بزرگ است. قال ابن عزینه لقیت الرجل بعد ذلك. ابن عزینه عرض میکنه که اون شخص سوال کننده بعد از مدت ها دیدم فاخبرنی به من خبر داد انه فعله مرتا واحده، یه بار این کار را انجام داد فذهب عن ترک الاصطفاش درمان شد. این درمان معجزه آسای در ترک الاصطفا. حالا اینایی که میتونن روغن بال به دست بیارن تهیه کنن چه بهتر، اینایی که نمیتونن تجربه نشون داره روغن بنفشه روغن زیتون اگر هم استفاده کنن این اثر رو داره به ترک الاصطفا رو درمان میکنن، درمان بسیار خوب و سهل و آسان.
در جلسه قبل در باب روغن بنفشه برای تومور مغزی گفتید که امکان داره احتیاط کنی و استفاده نکنی. حالا شما این تجربه رو که فرمایید خب شاید ما این مشکل برخوردیم، در واقع مثلا این در حق طرف گناهی کردیم، مثلا این تومورش زیادتر شد، اینو با چه کارش
چی میشه؟
مثلا این مجوز استفاده از روغن بنفشه که ما مثلا از عوارضش واقعا ایمن هستیم دیگه، عوارض نداره چون صادر شده از اهل. منطور بعضی از جاها مثل که دیروز اشاره کردید تومور مغزی احتیاط میکنه و اینا نسخه نمیدیم، اینو با چه کارش کنیم؟ برای تجربه کردن
سر برای تومور مغزی استفاده
کنیم که اگر ما کار تجربه کنیم ضرری این حالا برکی مطمئنی بشه چگاه برشون
تجربه
نمی‌کنه،
همه چیز تجربه
کنی. ریسک نباید کرد، اون تجربه در جایی که خطر نباشه خوبه. اینجا خود ما گفتن شما را من بنفشه را من زیتون هر را خودی تناف میتونی بریم، روایت متعدد هم جایی اینجا استفادهش مشکلی نداره، ولی حالا ما استفاده که دیمیم ترکت استفاده هم خوب میکنه، چه اشکال داره ما استفاده بریم برای ترکت استفاده هیچ مشکلی نداره. علاوه بر این مثل روغن بنفشه دلیل داره، دلیلش این است که پیامبر من فضل بنفسجی علی الانعام که فضل علی الانعام، برتری روغن بنفشه بر دیگر روغنها مانند برتری اهل بیت بر دیگر مردمان است. اگر روغن بان چه خصوصیتی داره که ترک الاصطفا را درمان کند پس بدان یا روغن بنفشه حتما این خصوصیت رو خواهد داشت.
خب تشخیص خطر به شدت سخته.
بله؟
تشخیص اینکه در کجا خطر هست در کجا خطر نیست اصلا هر به این راه پیدا نمی کنه. مواردی پیدا شده که با یک درمان خیلی ساده طرف رو کشتن و این تشخیص به شدت سخته. اینقدر انسان بدنش پیچیده هست
خب باید دیگه این
رو باشه روایت نباشه انسان آزمون رو خطا کنه ممکنه حتی یک انسان یک بکشه با حتی یک
درمان. ما همینه عرض میکنیم، ما میگیم که در هر درمان باید مجوز داشته باشیم. الان اینجا مجوز داریم، روایات میگه شما روغن بنفشه روغن زیتون هر روغنی میتونید تناب بریزید، همه مجوز داریم.
روایتی که امام فرمایند که یه فردی سوال میکنه که من تجویز کردم فرد شوی فردی و سریع مرد، امام فرمایند چون حاضر بودی چیزی برکنه؟
بله مهارت خرش کرده، بله خرش مکان عجله و فیما فرد. بله خب حالا روغن بعدی روغن خیری، روغن خیری روغن شبور. خصوصیتش امتیازش این است که در روایت در کنار روغن بنفشه ذکر شده. روایتی از امام صادق صلوات الله علیه و آله ذکر البنفسج فزکا، امام صادق روغن بنفشه را یاد کردن و تعریف کردن فزکا فرمغاز بس و قول خیری لطیف هم. روغن خیری هم لطیف است، روغن خوبی است. خب همین که در کنار بنفسج ذکر شده این جالب بر این است که روغن خیری روغن خوبی است. البته بعضی ائمه هم از روغن خیری استفاده میکردن به جای برفشه. چرا؟ چون خیری دو تا خصوصیت داره، هم خصوصیت روغن داره هم یه جور عطریه. روایتی داریم از حسن بن جهم، رأیت ابا الحسن امام کاظم رو دیدم، ید هنوز خیری و روغن خیری روغن مالی میکردن. فقال لی به من فرمود ادهن و هم روغن مالی کن. فقلت له اینه تعالی بنفسج، چرا از بنفسه استفاده نمی کنی؟ و قد روی فی عن ابی عبدالله علیه السلام روایاتی راجع به بنفسه از امام صادق نقل شده. قال اکره ریحو، امام فرمود مشکل بوش، بنفسه بوی خوبی نداره، ولی خیری یعنی روغن شبدو این عطرم هست، در کنار این که روغن هست عطرم هست. خب در روغن خیری معلوم چه روغن گرمیست، به همین جهت سفارش میده در کانون ثانی، یعنی ماه آخر سال میلاد، ماه اول سال میلادی، کانون ثانی اول ماه، این روز هوا سرده. آمده در رساله ذهبیه کانون ثانی و ینفع فی دخول الحمام. کانون ثانی میشه برج اول سال میلادی، ولی معادل فارسی شو برج 11 و 12 است. کانون ثانی و ینفع فی دخول الحمام، در این برج 11 یا 12 سال بعد هجری شمسی ایرانی، میگه در این ماه دخول الحمام، حمام رفتن مفیده، و تمرین و دهن خیری، ماساج با روغن خیری و ما ناسبه او چی روغنهایی که از این قبیل به نظر میرسه منظور روغنهای گرم. روایتی هم داریم فرماید روغن خیری بعد از حجامت استفاده کنید، در رساله ذهبیه آمده. بله، ودهن دهن خیری، با روغن خیری روغن مالی کن بعد از حجامت، او شیء من المسک و ما الورد و مقدار مشک با گلاب مخلوط کن و بمال روی بدن، و صب منه علی حامته، یک قدری مقداری هم روی سرت و ملاج سرت بریز ساعت فراغ قبل الحجامه. وقتی حجامت تمام شد و کار حجامت تمام شد، یه مقداری از این روغن خیری یا مشک و گلاب روی سر بریز. این توصیه هاییست که راجع به حجامت هست. روغن بعدی روغن کنجد.
این حجامت مطلع به اینکه نه
هر حجامتی بعد روایتی داریم راجع به روغن کنجد. از پیامبر کانا ایدشتکا رأسه استعقا بدونی جلجلان، پیامبر وقتی سردرد میگرفتن روغن کنجد در بینی میریفتن. روغن کنجد برای سردرد مفیده. و هو سمسم جلجلان، اینجا این روایت معنا میکنه سمسم، سمسم یعنی کنجد، سمسم در عربی خالیش کنجد. البته خیلی بله، این ناچاری نیست بلکه درمان است و داروست. روایتی از پیامبر داریم که انه کانه یحب و علی استعبال این سرزم دوست داشتن، پیامبر دوست داشتن روغن کنجد را در بینی بریزن. پس این نشون میده که فایده خیلی زیادی داره. روغن بعدی روغن گل سرخ هست، نه این میشه گل سعود، البته خوردن هم دلیل دارم در داروی شافی. روغن گل سرخ، روغن گل، روغن گل سرخ خب الان خودش یه عطریه، عنوان عطر استفاده میشه در روایت هم به عنوان دارو و درمان ذکر شده. روغن سرخ، گل سرخ برای مواردی در روایت ذکر شده، گاهی هم در ترکیب داروها قرار میگیره، من جمله مرکب یک یا مرکب یک مفاصل، یکی از ترکیبات عمدش روغن گل سرخ است. ولی به عنوان مالیدن به بدن مواردی هم ذکر شده. یکی از این موارد در مورد سوختگی و اثر سوختگی فرماید روغن گل سرخ با سرکه خیلی ترش مخلوط کنید و روی محل سوختگی بمالید. هر چی هم اثر سوختگی شدید باشه، گوشت بالا آورده، کهنه باشه، مال 20 سال قبل، 30 سال قبل، اگر راغد گلش را واصل کرد مخلوط کنید و بمالید روی محل و اثر سوختگی، اثر سوختگی را از بین میبره و پوست بر میگرده مثل روز اول، بلکه بهتر از روز اول. این تجربه شما خودم دیدم، با آثار شهر دیدم.
سوختگی باشه یا
اگه
اثر جراحت هم باشه؟
نه، جراحت درمان دیگری داره. اثر جراحت، اثر ضعف پودر استخوان.
اینجا
ضعف
شده ولی گوشت
رو
برده،
اینم درست گوشت رو برده به نظر میرسه محصره. البته مراد از سوختگی نه فقط سوختگی با آتش، سوختگی با آب جوش یا عرق سوز و امثال اینا، همه اینا بود.
توی روایت کرد بردیش نیامده، شما
ظاهرا
برداشت کردید از اونجایی که فرد نوره به کار میگیره، بعد سوختگی ایجاد میکنه. امام توی همچین فضایی میفرماید بعد از استفاده از نوره
و این احرقت
نوره
داره.
خب همین، خب بگم که شأن
نزولش
تو بحث
نوره اومده، نوره عرض کرده، لازم نیست که فقط آتش باشه، هر نوع سوختگی اونم اینجور سوختگیه. چون واقعا نگل سرخ هم بعد این حد اقل 20 روز باید بماره، مرتب 20 روز. این هم اینجور نیست که فقط بماره تا اونچه، باید مرتب ماساژ هم بده.
یک
بار روزی هم
بار.
خب
بعضی ها از بچه ها هستن روغن از بچگی گرفته به پوستشون، پوستشون جمع شده، روغن تا بزرگ کرده. حالا هستن تو شهر ما، کسی خواستگاریشون نمیره، اگه اینو استفاده کنن تاثیر داره آجان؟
جمع شده همه یه راهان ها خوبه، فقط این نیست. خیلی خوب، بحث بعدی، بحث نه، ببین سوخته، سوختگی نیست، اثر سوختگی. اگر سوخته اون دال عدس و سرکه و گلاب روش ببانید، ولی اگر اثرش باقی مون، اثرش را که الان درد نداره، مشکل نداره.
یا فلسور
من کنه 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 کنه
کنه در مورد روغن کنجد چجوری گرفته بشه؟ بعضی ها
میگن البته روغن کنجد الان دو جور گرفته بشه. یکی روغن ارده میگیرن، ارده درست میکنن، وقتی ارده درست شد خودش روغن بس میده، این روغن ارده بشه. یه روغنی هم هست، روغنی که سرد میگیرن مستقیم از خود دانه ها، این دستگاه های امروزی کنجد توش میریزن، این روغنش میگیره تا 50% 55% روغن میده، بستگی به نوع کنجد. روغن سرد اختلاف بین اهل فن، بعضی ها میگن روغن ارده بهتره، بعضی ها میگن روغن کنجد بهتره، روغنی که مستقیما از کنجد گرفته میشه. روغنی که از کنجد گرفته میشه خصوصیت ماندگاری بالا داره، ولی روغن ارده ماندگاری نداره، بوی بد هم داره. ولی به نظر میرسه اینا که اهل فنن برای دارو و درمان میگن روغن ارده بهتر است و موثر تره.
استاد فراموشی رم از همین گرفته، از ارده،
ارده روغن روغنش نیست، ارده. بعد ما راجع به
این کوله سرکه رو باید سه سابه مثل کیسه کشیده هم سه سابه که بود کنده بشه یا
نه؟ نه 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 خب حالا امروز دو تا بیماری هم زبونم. یه بیماری داریم به نام دیسفاژی. دیسفاژی معاملش اسرالبلع است، کسی که نمیتونه غذا را قورت بده، گیر میکنه غذا در مری، گیر میکنه. خب این بهش میگن اسرالبلع. گاهی به خاطر تومور که عرض کردیم، گاهی نه به خاطر تومور نیست، به خاطر یا آسیبی که و تغییری که در آناتومی مری به وجود میاد، این سبب میشه که یا این که عصب به خاطر عصب و حرکت دودهی مری، مری خودش یه حرکتی داره، کاری میکنه قضا بره با پایین به سمت معده سرازیر بشه، گاهی این حرکتش از دست میده، بخصوص در افرادی که همیشه فکشون در حال حرکته، همیشه میخورن بالاخره آجیلی همجوری مرتب میخورن. بله، این بیشتر آجیل فروش هم مبتلا میشن، هر لحظه یه پسته یه برو داره یه بادا میبینی مریض یواش یواش از کار میفته. یا یک قدرت رد کردن قضا رو نداره. این در اصطلاح امروزی بهش میگه دیسفاجی، بیماری دیسفاجی اصول البلع است. خیلی برای سیستم عصبی عرض کردم، حرکات دودی از بین میره و ضعیف میشه. اما راجع به
احساس گیر کردن یا واقعا
نه گیر میکنه، اینا فقط با آب کامپیوتر میدن قضا رو، فقط با آب. هر لقمه مجبور میشه حداقل یه استکان آب بخوره برای اینکه این لقمه بره پایین و این یه رنجی براش میاره. درمانش چیه؟ بهترین درمانش استفاده از نمک قبل از غذا و بعد از غذا. استفاده از نمک اونو به مقدار زیاد، نمک محرکه، نمک مثل چیزی که آنه میخواد تکان بده با یه عصایی بزندش حرکت کنه، تند نمکی حالت تندیش محرکه، این سبب میشه که مری از اون حالت خمول و بیکاری در میاد. پس یک استفاده از نمک قبل از غذا و بعد از غذا، این حالت آماده آمادگی میاره برای دستگاه گوارش تا بتونه غذا را بپذیره و قشنگ را هضم کنه و به مرحله برسونه که بدن ازش استفاده کنه. پس یکی از درمان ها اینه، فرماید که با نمک شروع کنید، با نمک خفت کنید، درمان 70 بیماری، بلکه در روایتی درمان 320 بیماری. یکی از این بیماری ها دیسفاجیه، درمانش اینه. گاهی استفاده از سرکه هم همین اثر را داره، داروی جامع عسل هم میتونه در این زمینه مؤثر ترمیم کننده است و درمان کننده این حالت. بیماری دیگر بیماری یرقان،
نمک میگن زیادش زر سمه.
بله
نمک
این امروزی ها میگن، این که به شیمی های میگن تا شما نمک نخورید تا بیمار بشید. نمک تصفیه شده و اما نمک دریا روایات ما میگه داروه.
نمک دریا،
نمک دریا، فرمد لو علم الناس ما فی الملح، اگر مردم بدانند در نمک چه خصوصیتی وجود داره، ما داوا مرضاهم الا به، یعنی نمک درمان همه بیماری هاست. بیماران خود را درمان نمی کردن مگر با نمک. خب درمان همه بیماری ها، یکی از این بیماری ها دیسفاجیه. بعد از کار دوارش بطور کنم. بله؟ هر کدام حالا مقدار صدق مطلوبه، ولی در این جور موارد باید بیشتر از مقدار صدق باشه. استاد
بخشید چرا اصلا دارو قدی رو هر کشون گیر میکنه و
این طور گیر میکنن دارو بیرون میاد، این طور ازا چی داره اصلا به اسم تیگو؟
حالا این طور گوری از واقعیت داره
و نداره معلوم نیست. حالا چیز یه تیپ اسم؟ با همین نمکی که داره جاشی داره
جامعه
باسره یرقان. بیماری یرقان حقیقتش غلبه صفرا در بدن به شکل شدید، حالت خیلی شدید غلبه صفرا میشه یرقان. خب تعریفش اینه، هم نسوج بدن هم مایعات بدن تغییر رنگ میده، این بهش میگن یرقان. بدن زرد میشه، سفیدی چشم زرد میشه، آب دهان آب بینی زرد میشه، این میشه یرقان. پس تغییر رنگ نسوج انساج و مایعات بدن بر اثر صفرا، بر اثر مواد صفرایی که در کیسه صفرا، بله، پوست و خاطها کاملا زرد رنگ. امروزه میگن میزان بیلاروبین در خون زیاد میشه. البته بیلاروبین خود صفرا نیست، یه قسمتی از صفرا، یه جزی از صفرا. نه، تعبیر درستش همون غلبه صفرا. بله، خب البته صفرا دو تا حالت داره، یه حالت احتباسی داره و یه حالت انسجامی. گاهی مجاری صفراوی بسته بشه و ترشح صفرا در روده قطع بشه. حالا که ترشح صفرا در روده قطع شد، صفرا کجا میره؟ میره داخل خون. و میره به تمامی بدن و بدن را ضرب میکنه. این بهش میگن انسدادیه. به خاطر انسداد مجاری صفرا، حالا یه سنگ صفرا میاد توی مجرا گیر میکنه، بدن آدم ضرب میشه، مبتلا به کهیر و خارش شدید میشه. یا اینکه توموری به وجود میاده، چسبنی یا چیزی. گاهی نه انسدادی نیست، احتمازیه. صفرایی که در خون ترشح میشه و به خون میرسه، چه از راه کبد و چه از راه روده ها، چون صفرا در روده میریزه، روده هم جذب میکنه. این که جذب شد داخل خون، یه مادهی باید بیاد این صفرا را بشکند تا این که بدن از او استفاده کنه، باعث نیرو و تقویت. صفرا شکن میخواد، صفرا شکن و شکننده صفرا گاهی در خون کم بشه. اگر کم شد بدن قدرت نداره این صفرا از حالت خودش تبدیل کنه به بله به مادهی که مفید باشه. بهش میگن بیلاروبین کنشوکه، این ماده تبدیل شده است. این در تعریف روایات ما ماشی میگیم، ما میگیم سرکه الخلو یکسر الصفرا، سرکه صفرا را میشکنه. ببین یه شکننده میخواد، اگر شکننده در خون نباشه این همجوری ماده صفرا میمونه و بدن را زرد میکنه. استفاده از سرکه، یکی سرکه شکننده صفراست. بله چیز بله اون بسه رو اون بیرون میاره، بحث بیرون آورده نیست، بحث تبدیلش، شکستنش و تبدیلش به مادهی که بدن
میاره. اینا یه فابیست دارن، اینا تأثیر گذار سرکه واسه شون؟
بله سرکه یقینا برای شون تأثیر گذاره، صفرا برم حتما نرمان اصلی شون. بله سرکه هم سرکه خیلی خوبه که درمان صفرا به طور کلی صفرا بر در این زمینه خیلی مؤثر است، به قعدس هم خیلی مفیده و کلا چیزایی که صفرا را درمان میکنه در محل خودش بحث شده.
قبلا شما برای صفرا از کیسه صفرا فقط تولید نمیشه در جلد یک
ظاهره،
صفرا رو
مشهش
اصلا کیسه صفرا شما
نمیشه. نه من دعاست بکنم که صفرا در کل بدن است و چیزی که در کیسه صفرا زوائدش و این کیسه صفرا کار یه انباری میکنه. این خودش ما صفرا زواهد صفرا به خودش جذب میکنه. اگر بدن مثلا نیاز به صفرا پیدا کرد نه ترشح میکنه.
این که فرمودید فقط در مورد چیزش احتواظش
بود،
در مورد
انقراض بود.
چی؟ اگه کیسه صفرا سنگ
داشته باشه نیاز به چه اون بود؟ اونی که انسداد بود، انسداد بود، اون بحث انسدادیه. اون نه دیگه با جامعه و با بسنا صلی الله علیه.